سوخت دعوت می کنم. کاهش 1 تا 2 درجه‌ای می تواند سبب شود همه از این نعمت خدادادی استفاده کنند و چرخ صنعت هم بچرخد.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه‌ها و نهادها باید از خبرنگاران منعکس کننده فساد و مشکلاتشان حمایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع نخبگان استان سمنان در شاهرود افزود شخصا مشکلاتی را که در گزارش رسانه‌ها منعکس شده فوراً پیگیری می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بر حمایت مسئولین از گزارشگران فساد تاکید کرد و گفت
حتما باید کسی که منکری رو نهی میکنه، فسادی رو گزارش میکنه به مسئول، باید مورد سپاس مسئول قرار بگیره. من گاهی صدا و سیما یه گزارشاتی پخش میکنه نسبت به بعضی از نارسایی ها، همون شبی که گزارش رو نگاه میکنم در صدا و سیما، گاهی همون شب، گاهی فردا صبح، جز اولین کارهام پیگیری همین گزارشه که آقا یه خبرنگار با احساس مسئولیت رفته یه مسئله رو خوب پیگیری کرده، رفته ریشه‌شو در آورده، آمده در مرآ منظر داره مطرح میکنه. خب یه اولی مخاطبش بنده هستم، دومیش مو آغاز، سومیش آغاز. اگه بگیم نه ولی دیگران پخش شد، خب یکیشم بنده هستم.
همچنین در این نشست منتخبین بخش صنعت و کشاورزی و دانشجویی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. رئیس قوه قضاییه هماهنگی تمام بانک‌ها با مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت سود بانکی را خواستار شد و گفت اگر هر بانکی بخواهد طبق قاعده خود عمل کند، تولید تهدید می شود.
این جزء قوانین عامه است. طبیعتاً همه بانک ها و همه بنگاه ها باید ارتباطشون رو با این مصوبه هماهنگ کنند. هم دادگاه ها نباید ضمانت اجرا بشن برای دریافت وجوه غیر قانونی، وجوهی که در واقع بانک مرکزی تایید نمی کنه، شورای پول اعتبار تایید نمی کنه، هم اجرای ثبت.
رئیس قوه قضاییه در دیدار نخبگان و نمایندگان اقشار استان سمنان در شاهرود جهش تولید را اولویت اصلی کشور برشمرد و گفت
هر مسئله‌ای که در ارتباط با جهش تولید نقش داشته باشه اولویت همه ماست، چون موضوع تولید مسئله بسیار استراتژی است که رهبری حکیمانه فرمودن سال جهش تولیه.
رئیس دستگاه قضا مدیریت جهادی را گره‌گشای مشکلات کشور برشمرد و گفت
این کار رزمایش پهبادی و موشکی که ارتش و سپاه دارن انجام میدن، نیروهای مسلح ما، نیروهای افتخارآفرین ما دارن انجام میدن، تولید قدرتی که برای کشور دارن میکنن، اینا علارغم همه این تهدیدها و تحریم‌ها دارن این کار رو انجام میدن. تحریم که توی اوضاع بیشتر از اوضاع دیگه است. قطعا با مدیریت انقلابی و جهادی بسیاری از گره‌ها گشوده میشه.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به شهرستان شاهرود با خانواده شهیدان عبدالله طاهری و علی فردوسیان دیدار و گفتگو کرد. حضور در نشست خبری در شاهرود برنامه پایانی سفر یک روزه رئیس قوه قضاییه به استان سمنان بود.
محمدرضا قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، شاهرود.
وزیر امور خارجه تصریح کرد پنجره فرصت برای دولت جدید ایالات متحده تا ابد باز نخواهد بود. آقای ظریف امروز در مطلبی در نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت ابتکار عمل صرفاً بر عهده واشنگتن است. گام نخست دولت بایدن باید تلاش برای جبران و نه تلاش برای سوء استفاده از سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ باشد. وی تصریح کرد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میتواند با پایان دادن مؤثر به سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ و بازگشت به توافقی که سلفش آن را ترک کرد در مسیری بهتر گام گذارد. در آن صورت ایران نیز به اجرای کامل تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای باز خواهد گشت. اما اگر واشنگتن به جای این کار بر امتیازگیری اصرار کند، این فرصت از دست خواهد رفت. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بار دیگر بر آمادگی ایران برای همکاری و تعامل با کشورهای منطقه خلیج فارس تاکید کرد. آقای ظریف با اشاره به 4 سال وقت‌کشی کشورهای منطقه به امید اقدامات ترامپ گفت
ما همیشه دستمون رو برای دوستی به سمت این کشورها دراز کرد. منطقه همه ماست. امنیت این منطقه به نفع همه ماست. ناامنی در این منطقه فقط یک گروهی ازش منفعت میبرن. و لذا ما این آمادگی رو داریم که چه به پیشنهاد قطر، وقتی کویت پیشنهاد داد، به پیشنهاد کویت پاسخ مثبت دادیم. در دوران برجام قطر پیشنهاد داد، به اون پاسخ مثبت دادیم. قبل از اون خودمون پیشنهاد دادیم. سال گذشته آقای رئیس جمهور طرح امید رو مطرح کردن. لذا این جدید نیست. آنچه که من اعلام کردم در پاسخ وزیر خارجه قطر در واقع فقط اعلام سیاست دراز مدت جمهوری اسلامی بوده که اولین بار این سیاست رو ما در سال 1364 در نامه آقای دکتر ولایتی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کردیم که در بند 8 قطعنامه 598 هم اومد. توقع اینه که اونها بهشون باید ثابت شده باشه 4 سال خودشون رو معطل ترامپ کرده. وقتی که امیر مرحوم شده کویت، امیر سابق شیخ صباح، پیشنهاد گفتگوی ایران و کشورهای خلیج فارس رو به ایران مطرح کرد و آقای رئیس جمهور پاسخ مثبت دادند، اونها گفتن حالا ترامپ اومده سر کار صبر بکنیم. 4 سال وقت رو از دست دادن. الان ترامپ رفت، اونها موندند، ما هم موندیم. باید بفهمند که در این منطقه ما و اونها میمونیم، ترامپ نمیمونه.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از استقبال گسترده مردم از این نمایشگاه خبر داد و از اختلال به وجود آمده در دسترسی کاربران به تارنمای نمایشگاه مجازی کتاب تهران عذرخواهی کرد. آقای دهقانکار ارزش ریالی کتاب‌های فروخته شده را بیش از 50 میلیارد ریال و بالغ بر 93 هزار نسخه کتاب اعلام کرد.
ما در 12 ساعت گذشته بالغ بر 20 میلیون سرچ داشتیم در سایتمون و این تعداد سرچ باید ضرب بشه در تعداد رکوردهایی که ما داریم میدیم و سامانه‌هایی که این خدمات رو میدن. این در واقع سنگینی خدماتی که قرار پردازش بشه و خروجیش برای خریداران قابل مشاهده باشه باعث شد که ما در واقع در چند ساعت اولیه بعد از راه اندازی و استقبال خوب مردم باعث اختلال در سامانه ما شد. ما از این بابت از مردم عزیزمون عذرخواهی میکنیم. در این حال بسیار سپاسگزاریم بابت استقبالی که کردن و الان هم بالغ بر 18 هزار سبد خرید توسط مردم پر شده و اینها در حال انجام فرآیند خرید هستند. بالغ بر 93 هزار نسخه کتاب خریداری شده و جمع کل فروش ما در 48 ساعت گذشته بالغ بر 50 میلیارد ریال بوده.
عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی شهرستان بنپور در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد. سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت با تلاش و هوشیاری مأموران انتظامی عامل شهادت ستواندیکم احمد حبیبی فرد در مخفیگاه شناسایی و بدام قانون افتاد. روز گذشته ستواندیکم احمد حبیبی فرد مأمور انتظامی شهرستان بنپور در حین مأموریت به دست راننده متخلف یک دستگاه تانکر در بلوار بنپور ایران شهر به شهادت رسید. روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با اشراف اطلاعاتی و طی یک عملیات پیچیده توسط رزمندگان قرارگاه نجف اشرف، یکی از اشرار تروریست عضو گروهک‌های ضد انقلاب که در سال 97 و به منظور ایجاد ناامنی در کشور سرگرد حسن ملکی از افسران راهنمایی و رانندگی را در شهر روانسر استان کرمانشاه ترور کرده و پیش چشمان فرزندان خردسالش به شهادت رسانده بود دستگیر شد.
با خارج شدن مازندران از وضعیت قرمز کرونایی، 8 شهرستان مازندران در وضعیت زرد و بقیه در وضعیت نارنجی قرار دارند. طبق آخرین بروز رسانی رنگبندی کرونایی کشور، در نقشه نرم افزار ماسک تمامی شهرستان‌های قرمز استان مازندران از این وضعیت کرونایی خارج شدند. همکنون در استان مازندران شهرستان‌های عباس‌آباد، کلاردشت، سیمرغ، میاندرود، بهشهر، گلوگاه، سوادکوه و سوادکوه شمالی در وضعیت زرد و بقیه شهرستان‌های استان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند. سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از تأکید فرمانده کل سپاه بر تقویت اقدامات سپاه و تمرکز ظرفیت‌های طرح شهید سلیمانی برای غلبه بر شرایط کرونایی پدید آمده در استان مازندران خبر داد. سردار رمضان شریف با تأکید بر موفقیت طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور افزود، طرح جهادی و سلامت شهید سلیمانی با همت، هم‌افزایی، انسجام و مشارکت کم نظیر همه دستگاه‌ها و نهادهای صاحب نقش با اقبال و همکاری هموطنان ادامه دارد و الگوی موفقی را در حوزه سلامت کشور به ارمغان آورده است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 75 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 57225 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افسود 6305 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 589 نفر از آنها بستری شدند. وی گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,360,825 نفر رسید. خانم لاری افسود خوشبختانه تا کنون 1,151,676 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. دکتر لاری افسود تا کنون 8,796,864 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است.
امریکا با 25,300,000 مبتلا و 421,000 قربانی همچنان در صدر فهرست جهانی کرونا قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا اوضاع کرونا در این کشور را فاجعه بار خوانده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در امریکا CDC اعلام کرده این کشور ممکن است در چند هفته یا آینده با بیش از 100,000 مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کووید 19 مواجه شود. افزایش تلفات واکسن امریکایی به 9 نفر و وخیم بودن حال 139 نفر از سوی و افزایش شدید مبتلایان به ویروس کرونا از نوع انگلیسی آن از سوی دیگر باعث شده تا رسانه‌ها در فرانسه تیتر فرانسویان در محاصره واکسن امریکایی و ویروس انگلیسی را انتخاب کنند. بیش از یک ماه از محدودیت‌های جدید در فرانسه می‌گذرد، اما آمارها درباره ابتلای جوانان و نوجوانان بسیار نگران کننده است. انگلیس هم در حال حاضر از لحاظ تعداد کل مبتلایان و جانباختگان کرونا در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. آمار جانباختگان کرونا در این کشور در آستانه 100,000 نفر است و ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف کردند.
ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن این کشور را به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرد. فقط در ماه گذشته حدود 24,000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند. شماره قربانیان کرونا در این کشور حتی به روایت دولت به حدود 95,000 نفر رسیده است. صف آمبولانس‌های منتظر تخت خالی برای انتقال بیماران هر روز طولانی تر می شود. کمبود نیرو، امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان ها به اوج رسیده و در آنها وضعیت بحرانی اعلام شده. یک شهروند انگلیسی:
من فکر می‌کنم ما دچار بدترین وضعیت کرونایی شدیم. شرایط واقعا نگران کننده است و ظاهراً اوضاع از کنترل خارج شده.
ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف و وضع هفته‌های آینده را بحرانی‌تر ارزیابی می‌کنند. تعمیق بحران کرونا در انگلیس در شرایطی است که دولت این کشور از 3 هفته پیش و همزمان با تداوم واکسیناسیون کرونا سومین قرنطینه سراسری را در انگلیس اجرا کرده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دولت اندونزی هم با حدود 1,000,000 بیمار کرونایی با تشدید محدودیت‌های تردد از تمدید مقررات قرنطینه در این کشور خبر داد. تعداد مبتلایان به کرونا در لبنان هم به مرز 270,000 تن رسید. همچنین شمار فوت شدگان روزانه کرونا در این کشور با ثبت 67 مورد در شبانه روز گذشته رکورد زد.
شمار فوت شدگان روزانه کرونایی لبنان با ثبت 67 مورد در شبانه روز گذشته رکورد زد. تعداد مبتلایان کرونا در این کشور 6.5 میلیون نفری نیز به حدود 270,000 نفر رسید. حسن علیق، مدیر بیمارستان سن جورج و عضو اتحادیه بیمارستان‌های لبنان:
وضع در لبنان بسیار خطرناک است. ابتلا به کرونا سرعت بالایی دارد. تخت‌های بستری پر شده و متأسفانه آمار فوت شدگان روزانه چند برابر شده است.
شورای عالی دفاع لبنان هم در جلسه‌ای به پیشنهاد کمیته مقابله با کرونا قرنطینه کامل این کشور را تا 20 بهمن ماه تمدید کرد. سرلشکر محمود اسمر دبیر کل شورای عالی دفاع لبنان.
قرار تمدید العمل به قرار الاغلاق
زمان قرنطینه کامل تمدید می شود تا فشارها بر سیستم درمانی کاهش یابد. در مجموع 26 روز قرنطینه کامل در حال اجراست.
از زمان آغاز قرنطینه کامل لبنان در 25 دی ماه تا کنون حدود 30,000 متخلف جریمه شدند. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
چاک شومر رئیس اکثریت در سنای آمریکا امروز گفت مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق به اتهام تحریک یورش به سنای این کشور را روز دوشنبه تحویل می‌دهد. گفته می‌شود اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنا برای حذف دونالد ترامپ از عرصه سیاسی به تفاهم رسیدند.
ترامپ خودش که گفت برمی‌گردد.
We will see you soon.
اما گویا هر دو حزب بر سر حذف ترامپ از عرصه سیاسی امریکا به تفاهم رسیدند.
That is damage.
در حالی که محاکمه های استیضاح رؤسای جمهور در گذشته دست کم بین 21 تا 83 روز طول کشیده،
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
قرار است به زودی ترامپ محاکمه شود و سه روزه هم دادگاهش در سنا به سر آید. به اتهام تشویق هوادارانی که به ساختمان کنگره وارد شدند.
Before we have much to do.
جو بایدن هم بعدش نمی آید ولی می خواهد جمهوری خواهان کنگره هم موافق باشند. هدف اصلی این است که ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا دیگر نتواند نامزد هیچ انتخاباتی در آینده شود. ترامپ در ویلایش در مارالاگو فلوریداست و با اطرافیانش روی بنا کردن حزبی با عنوان میهم پرستان کار میکند تا با 70 و اندی میلیون هوادار پرشور رقیبی جدی برای دموکرات ها و جمهوری خواهان شود.
البته درصد موفقیتش پایین است چون هم متکی به فرد است و هم رسانه ندارد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به سوریه 4 عضو یک خانواده شهید شدند. یک منبع نظامی سوریه گفت در حملات رژیم صهیونیستی به استان حما اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و 2 کودک کشته شدند. به افزود 3 غیر نظامی نیز به شدت زخمی شدند که حال آنها وخیم است. سامانه پدافندی ارتش سوریه تعدادی از موشک‌های شلیک شده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را رهگیری و منهدم ساختند.
ایران و روسیه در تلاشند تا هرچه سریع‌تر با همکاری کشورهای مسیر گذرگاه ریلی بین قاره‌های شمال جنوب به ویژه جمهوری آذربایجان و هند قطعات باقی مانده از این طرح عظیم را تکمیل کنند و بهره برداری از آن آغاز شود.
توسعه تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه و به ویژه با روسیه و نیز کسب درآمد از ترانزیت کالا نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و به ویژه خطوط آهن است. در این بین راهگذر بین قاره شمال جنوب مهمترین اولویت تهران و مسکو به شمار می‌رود. موضوعی مهم که محور رایزنی سفیر کشورمان در روسیه با قائم مقام راه آهن سراسری روسیه هم بود. میخائیل پاولوف، قائم مقام راه آهن سراسری روسیه:
تکمیل قطعه رشت آستارا در حال حاضر راه پیوستن ایران به گذرگاه ریلی شمال جنوب است. ما با هند و جمهوری آذربایجان هم به طور مداوم در حال رایزنی هستیم و امیدواریم فعلا حمل و نقل از این مسیر به صورت ریلی جاده آغاز شود.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
طبعا مسیر ترانزیت شمال و جنوب برای ما بسیار با اهمیت هست، هم برای ما و هم برای روسیه، و هر چه سریعتر باید این مسیر رو راه اندازی کنیم. یکی راه اندازی کامل ریلی است که به نظر میرسه تنها خلأش الان مسیر رشت به آستاراست که این باید تکمیل بشه. ما امیدوار هستیم که با ترکیب 3 کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه و آذربایجان این کار انجام بشه.
گذرگاه ریلی شمال جنوب راهگذری ترانزیتی و بین قاره‌ای است که هلسینکی را در شمال اروپا به بمبئی در شبه قاره هند پیوند می‌زند و برای کشورهای مسیر از جمله ایران و روسیه میتواند درآمدی سرشار در پی داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی، تیم العین حریف فولاد خوزستان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم فولاد خوزستان نماینده فوتبال ایران باید روز 7 آوریل 2021 در دیدار پلی آف مقابل العین امارات قرار بگیرد تا در صورت پیروزی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. فولادی ها در صورت صعود به مرحله گروهی در سطح چهارم این رقابت ها قرار می گیرند. بر اساس بخشنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، سهمیه کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا 3-1 تعیین شده است که پرسپولیس، استقلال و تراکتور به عنوان سه نماینده ایران به صورت مستقیم و فولاد خوزستان به صورت غیر مستقیم و بر اساس بازی پلی آف در مسابقات حضور خواهند داشت. قرعه کشی مسابقات 27 ژانویه 2021 به صورت برخط برگزار خواهد شد. تیم والیبال سپاهان با کسب 1 دیگر در لیگ برتر به صدرنشینی خود در این رقابت‌ها ادامه داد. امروز جمعه 3 بهمن 6 از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال برگزار شد که در حساس‌ترین بازی این هفته سپاهان اصفهان به عنوان صدرنشین با نتیجه 3-1 شهداد یزد را شکست داد. در بازی دوم امروز هم که همزمان با بازی قبل بود، سایپای تهران موفق شد تیم شگفتی‌ساز شهرداری گنبد را 3-0 شکست دهد. امروز همچنین در ساعت 14 تیم‌های پیکان تهران و آذربایجان رومیه به مسافه هم رفتن که پیکان توانست تیم آذربایجانی را با نتیجه 3-0 شکست داد. در دیگر دیدار همزمان امروز تیم والیبال شهرداری ارومیه موفق شد با نتیجه 3-1 برابر هورسان رامسر به پیروزی برسد. در ادامه بازی‌های هفته 23 همچنین از ساعت 17 تیم‌های خاتم اردکان با راهیاب ملل مریوان به مسافه هم رفتن که این دیدار 3-0 به سود خاتم اردکان به پایان رسید و در بازی دیگر همزمان نیز فولاد سیرجان 3-0 از سد شهرداری ورامین گذشت. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال امروز 2 برگزار شد. در دیدار نخست تیم مصر رفسنجان با نتیجه 74-56 شهرداری قزوین را شکست داد. در این دیدار که بدون حاشیه هم نبود، محمد رضا اسلامی سرمربی شهرداری قزوین به دلیل اعتراض به داور از زمین بازی اخراج شد. دومین دیدار امروز هم بین تیم‌های پالایش نفت آبادان و رد پدافند هوایی مشهد برگزار شد که این دیدار نیز با نتیجه 97-71 به سود پالایش نفت آبادان به پایان رسید. پالایش نفت با این پیروزی 18 امتیازی و صدرنشین گروه الف رقابت ها شد. متشکرم از همراهیتان.
سازمان هواشناسی با اعلام خروج سامانه بارشی از کشور پیش بینی کرد از امشب تا آخر هفته آینده در اکثر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش تدریجی دما و سکون هوا و غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی داشته باشیم. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در فرودگاه اردبیل دمای کمینه 29 درجه زیر صفر شد. بعد از اون سراب با دمای 27 درجه زیر صفر سردترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که امروز در چهاربهار دمای بیشینه 28 درجه بالای صفر شد. زرآباد هم دمای 27 درجه بالای صفر رو داره که گرمترین ایستگاه‌های کشورمون گزارش شده. اما با خروج سامانه بارشی از سمت شمال شرق کشورمون تا روز چهارشنبه هفته آتی در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم و روند افزایش دما رو در بیشتر مناطق کشور نسبت به آینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت رو خواهیم داشت. برای امشب و روزهای شنبه و یکشنبه در ساعات شب و صبح در استانهای واقع در شمال غرب، شمال شرق و استانهای واقع در دامنه های رشته کوهالبرز غرب کشور و زاگرس مرکزی لغزندگی و یخزدگی معابر و جاده ها رو داریم. در دامنه های البرز احتمال وقوع بهمن هم وجود داره. از امشب تا ظهر شنبه در استانهایی مثل خراسان جنوبی، شرق کرمان، سیستان، بلوچستان و شرق هرمزخان وزش های باعث های شدید گاهی همراه و گرد و خاک رو داریم. از امشب تا روز یکشنبه هفته آتی آبهای جنوب کشور هم مفاج و متلاطم پیش بینی شده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. فردا شنبه 4 بهمن 1399 هجری شمسی نهم جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 23 ژانویه 2021 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:10 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. شما را تا فرصتی دیگر به خداوند یکتا می سپارم. بخش بعدی اخبار را در ساعت 22 گوش کنید.
زبان فارس نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل کوده مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس تویی مومانده بی کس همه گویم ظاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس
به نامی خدا و سلام. سلام به شما عزیزان همراه و دوستدار برنامه فرهنگ مردم.
امیدواریم روز و روزگارتون پر از خیر و سلامتی و چراغ دلهاتون همیشه به مهر ایران روشن باشه.
هر ورقی از دفتر و تقویم پر رمز و راز فرهنگ عامه جلوه و یادگاری از فرهنگ و هویت نیاکان و گذشتگان این مرز و بومه. این بار هم در برنامه فرهنگ مردم گلچینی از فرهنگ ارزشمند مردم ایران زمین رو تقدیمتون می‌کنم.
یا رب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد. عزیز عزیزم. یکی از زیباترین جشن‌های زمستانی در مناطق کردنشین ایران بهار کردی یا بهار کردیه که از 45 زمستان شروع میشه.
بهار کردی یا بهار کردی یکی از مباحث فرهنگی در مناطق کردنشین به ویژه استان کرمانشاه که یکی از نشانه‌های غنی و اصیل فرهنگ ایرانی شناخته شده. بعضی از پژوهشگران و مردم شناسان عقیده دارند که اول بهمن ماه آغاز بهار کردی در مناطق گرمسیری کرمانشاه.
مردم مناطق قصر شیرین